بعد از ظهر در ایران بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. علی خامنه‌ای در پیامی به مسعود پزشکیان خواستار ادامه راه ابراهیم رئیسی شد. شورای تشکل‌های فرهنگیان حکم اعدام شریفه محمدی را با هدف منکوب کردن کنشگران دانست. در پی افزایش دمای هوا در بیشتر نقاط ایران، سازمان هواشناسی در 11 استان هشدار زرد صادر کرد. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این روز شنبه 16 تیر 1403. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مسعود پزشکیان اعلام پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت و خواستار ادامه راه ابراهیم رئیسی شد. این در حالی است که در پی پیروزی مسعود پزشکیان، سعید جلیلی رقیب او در این انتخابات هم با فرستادن پیامی انتخاب آقای پزشکیان را تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، سعید جلیلی در این پیام گفته که اکنون وظیفه همگان است که با احترام به منتخب او را برای پیشرفت کشور و اطلاع نظام یاری کنیم. همچنین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم انتخاب شدن مسعود پزشکیان به عنوان ریاست جمهوری رو تبریک گفتن. این در حالیه که نهادهای مستقل بین‌المللی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران رو غیر آزاد و ناعادلانه میدونن و در روزهای گذشته هم برخی چهره‌های سیاسی داخلی و خارج کشور و همچنین خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی اعلام کرده بودند که در انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم اون مثل دور اول شرکت نخواهند کرد. اما در ادامه واکنش ها به حکم اعدام شریفه محمدی کنشگر کارگری، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان صدور این حکم را برای منکوب کردن فعالان مدنی و سیاسی توصیف کرد. این شورا جمعه 15 تیر با واهی خواندن اتهام ها علیه خانم محمدی در بیانیه اعلام کرد اتهام بغ، محاربه و افساد فلعرض اتهام های واهی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای ایجاب رعب و وحشت از آن استفاده می کند. پیش از این هم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه با محکوم کردن حکم صادر شده علیه خانم محمدی در بیانیه اتهام بغ یا همان شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی علیه او را بی پایه و اساس توصیف کرده بود. دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش گفتار برای شریفه محمدی به اتهام بغ حکم اعدام صادر کرده است. اما در پی افزایش دما، سازمان هواشناسی ایران با صدور هشدار زرد از رگبار و وزش باد شدید در 11 استان ایران خبر داد و اعلام کرد که این وضعیت تا چهار شنبه در برخی از این استانها ادامه خواهد داشت. این سازمان امروز شنبه 16 تیر گفت که برای روزهای شنبه و یک شنبه در بخشهایی از ایران از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، تهران و برخی نقاط فارس رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید گاهی همراه با گرد و غبار را پیش بینی می کند. به گزارش سازمان هواشناسی تا روز چهار شنبه رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در استانهای شمال غربی، شمالی، جنوبی و جنوب شرقی ایران ادامه خواهد داشت. اما در پی اعلام پیروزی مسعود پزشکیان از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری با حدود 49.5% شرکت کنندگان از قریب به 50% واجدین شرایط که به او رأی دادن، این موضوع مطرح هست که واکنش ها به انتخاب مسعود پزشکیان در خارج از ایران چگونه است. همراه میشیم با سعید جعفری همکارم و از او درباره واکنش های رسمی به این موضوع یعنی انتخاب شدن مسعود پزشکیان میپردازیم. سعید به تو سلام میکنم. چه واکنش های رسمی داشتن مقامات و مسئولان کشورهای دیگه به این موضوع؟
من هم سلام عرض میکنم هم خدمت تو و هم شنوندگان. ببینید، در منطقه خاورمیانه و در جمع کشورهای عربی تقریبا همه تبریک گفتن این پیروزی آقای پزشکیان رو. پادشاه عمان، امیر قطر، ولیعهد و امیر کویت، رئیس جمهور عراق، پادشاه بحرین و مقام‌ها در امارات و همچنین محمد بن سلمان و ملک سلمان پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی تبریک گفتند. در پیام‌هایی در جمهوری آذربایجان الهام علیف یکی از نخستین کسانی بود که در منطقه تبریک گفت آقای پزشکیان و از او دعوت کرده که به باکو سفر کنه. در پاکستان نخست وزیر و رئیس مجلس این کشور پیام تبریک داشتن. همینطور نخست وزیر ارمنستان پاشینیان هم پیام مشابهی رو ارسال کرده. در جمع کشورهای غربی ما هنوز واکنشی رو نداشتیم، در میان کشورهای اروپایی تقریبا سکوت بوده، اما در جمع متحدین جمهوری اسلامی به ویژه در شرق، روسیه و چین، هر دو رهبران دو کشور پیام‌هایی رو دادن. آقای پوتین ابراز امیدواری کرده که روابط دو کشور به سمت ثبات حرکت کنه. در آسیا ژاپن و کره جنوبی هر دو مقام‌هایی در وزارت خارجه و نه وزیر خارجه پیام‌هایی رو داشتن و همینطور مودی نخست وزیر هند هم پیام جداگانه‌ای رو داده و تبریک گفته به رئیس جمهور منتخب جدید.
خب فراتر از واکنش‌های رسمی که حالا معمولاً عرف دیپلماتیک هست و تبریک میگن در این گونه مواقع، رسانه‌های غربی یا رسانه‌های بین‌المللی در این باره چه گفتند؟
بله، رسانه‌های مختلف واکنش‌های متفاوتی داشتند. به عنوان مثال خبرگزاری رویترز پزشکیان رو یک سیاستمدار میانه رو معرفی کرده که چندان هم مطرح نبوده در فضای سیاسی ایران، اما موفق شده با وعده باز کردن روابط ایران با کشورهای جهان و برمقان آوردن آزادی برای مردم پیروز این انتخابات بشه در مقابل رقیبی که رویترز اون رو بسیار تندرو دونسته. البته این خبرگزاری اضافه کرده که بسیاری از رای دهندگان ایرانی نسبت به تحقق وعده های پزشکیان به ویژه در خصوص آزادی های اجتماعی تردید دارن و مطمئن نیستند که او قصد رویارویی با روحانیون و نظامی ها رو در حکومت ایران داشته باشه. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم در گزارشی پزشکیان رو یک نامزد اصلاح طلب، در واقع یک سیاستمدار اصلاح طلب معرفی کرده که با وعده دستیابی روابط بهتر با غرب و تسهیل اجرای قانون حجاب اجباری تونسته در مقابل جلیلی پیروز بشه. او به این خبرگزاری اشاره کرده که پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی خودش وعده هیچ تغییر بنیادینی نداده و بارها تاکید کرده که علی خامنه ای باید به عنوان داور نهایی اختلافات داخلی در ایران در نظر گرفته بشه. روزنامه نیویورک تایمز هم در مقاله پزشکیان روی سیاستمدار میانه رو خونده که امیدوار هست که بتونه روابط رو با غرب بهبود ببخشه. این رسانه اشاره کرده که در ایران علی خامنه ای به عنوان رهبر بیشترین قدرت رو داره، اما به گفته نویسنده مقاله تحلیلگران بر این باورند که رئیس جمهور هم در ایران میتونه سیاست‌های داخلی رو تعیین کنه و همچنین سیاست خارجی رو در واقع به نوعی شکل بده. در رسانه‌های منطقه هم العربیه وابسته به عربستان سعودی گفته که مسعود پزشکیان نسبتاً سیاستمدار گمنامی بوده و تونسته با حمایت اصلاح طلبا و میانه روها در مقابل جلیلی به پیروزی برسه. تایمز آف اسرائیل هم، رسانه اسرائیلی، به این نکته اشاره کرده که پزشکیان وعده داده به روابط ایران با تمام کشورها بجز اسرائیل بهبود داده بشه. این رسانه اسرائیلی همچنین اشاره کرده که بیش از 600 هزار رأی باطل داشته این انتخابات.
سپاسگزارم از تو. اما موضوع انتخاب پزشکیان بار دیگه نگاهی به کارنامه او و شعارهای انتخاباتی او و مسائلی که مطرح کرد در کارزار انتخاباتی خودش رو پررنگ کرده که مهدی بیگی نگاهی کرده به مجموع این مسائل.
مسعود پزشکیان متولد مهاباد است، فوق تخصص جراحی قلب دارد و 5 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده، 1 دوره هم نائب رئیس مجلس و از سال 1380 تا 1384 وزیر بهداشت بوده. آقای پزشکیان پیش از این در سال 92 هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود که بعداً انصراف داد. شورای نگهبان صلاحیت او را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 تأیید نکرد. اما در انتخابات ریاست جمهوری 14 به همراه 5 نامزد دیگر تایید صلاحیت شد و در نهایت با سعید جلیلی نامزد اصولگرایان به دور دوم رقابت رسید. او بنابر آمار دولتی در دور دوم موفق شد بیش از 53% آرا را به دست بیاورد و به عنوان رئیس دولت 14 انتخاب شود. در طول کارزار انتخاباتی و مناظره‌های تلویزیونی مسعود پزشکیان نظرات مختلفی را در مورد مسائل اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست خارجی مطرح کرد. با توجه به تورم بالا و مشکلات معیشتی به نظر می‌رسد چالش اصلی او مواجهه با وضعیت وخیم اقتصادی باشد. مشکلاتی که آقای پزشکیان بارها تأکید کرده متخصص حل آنها نیست و می‌خواهد از کارشناسان کمک بگیرد.
من متخصص نیستم، ولی بر اساس اصلاحات و ریفورم‌هایی که در دنیا انجام گرفته، اینو تو اون جلسه هم گفتم، ما اگر قانون رو اجرا کنیم، قانون باید یه مسیر رو روشن کرده باشه. یعنی هر تغییری 3 اصل داره: مشخص کنی کی مسئوله، چگونه باید عمل بکنه و چگونه باید پاسخگو باشه. میدونی چرا ما مشکل داریم؟ برای اینکه هر وزارتخونه برای خودش شاهه و کار خودشو میکنه و به قانونم عمل نمیکنه.
مسعود پزشکیان رشد اقتصادی 8% طبق برنامه توسعه را منوط به جذب سالانه 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی دانسته. به گفته او برای تأمین این بودجه باز کردن مرزها و ایجاد ارتباط با دولت‌های منطقه ضروری است. مسعود پزشکیان گفته هر تصمیم اقتصادی بزرگی بخواهد بگیرد اول مردم را در جریان قرار می‌دهد. این نظر او در مورد نرخ بنزین:
هر حرکتی رو ما بخوایم در قیمت بنزین یا هر ناترازی انجام بدیم، اول باید مردم رو توجیه بکنیم و آماده بکنیم و پذیرش درشون به وجود بیاد که قبول کنن این مداخله درمان ایجاد خواهد کرد. این که من تصمیم بگیرم بدون مشارکت با مردم و نظر مردم فردا بیایم یه شبه اعلام بکنیم و بعد اون فاجعه به وجود بیاد، این نه علمیه نه قابل قبول.
آقای پزشکیان گفته میخواهد ارز را تک نرخی کند تا بازار خودش قیمت ارز را مشخص کند. مسعود پزشکیان معتقد است با رفع تحریم‌های بین‌المللی مردم زندگی راحتی خواهند داشت. این نظر او در مورد سیاست خارجی:
اگه تجارت خارجیمون و سرمایه‌گذاری خارجیمون رو و روابط بین‌المللمون رو درست نکنیم، فقط بخوایم مداخله در سیستم اداری مملکت بکنیم، امکان نداره او چیزی رو که در اون سیاست‌های کلی دیده شده ما بتونیم بهش دست پیدا بکنیم. هیچ که نمیتونه یه چنین معجزه‌ای بکنه با این روند بازار، با این انسدادی که ما با کشورهای منطقه داریم. ما نمیگیم با اسرائیل بیاییم دوست بشیم، ولی با خیلی از کشورها میتونیم بشینیم با زبان دیپلماتیک حرف بزنیم که نمیزنیم.
آقای پزشکیان وعده لغو تحریم‌ها و از سرگیری مذاکرات را مطرح کرده، اما از نقش و مداخلات رهبر جمهوری اسلامی در این میان حرفی نزده. آقای پزشکیان از پیوستن ایران به FATF حمایت کرده و معتقد است پیوستن به این معاهده بین المللی برای شفافیت اقتصادی ایران ضروری است. اما چالش بعدی آقای پزشکیان به نظر مسئله حجاب اجباری است. آقای پزشکیان میگوید خانواده‌اش با حجاب و چادری هستند. با این حال از برخورد گشت ارشاد با زنان مخالف حجاب اجباری بارها انتقاد کرده.
ولی سوال اینه، با این روند اگر کسی در بیرون نخواد مثل این پوشش داشته باشه، ما باید باش برخورد کنیم؟ ما که نتونستیم در این تا این سن اینا رو هدایت کنیم، کلی هم پول مراکز تربیت و دینی و مذهبی و هزینه گذاشتیم نشده، الان میخوایم اینا رو با چه روشی، با یعنی روشی که انتخاب کردیم میتونیم درستشون کنیم؟ یعنی تصور میکنیم درست کردنه برخورد کردن و به اینا فرض کنید گرفتن؟ اصلا آدم خجالت میکشه بعضی از رفتارها رو بگه.
این در حالی است که پزشکیان آذر سال 1393 در جریان یک برنامه تلویزیونی گفته بود پیش از اینکه حجاب اجباری در قوانین جمهوری اسلامی بیاید، او حجاب را در دانشگاه‌هایی که حضور داشت اجباری کرده بود.
بله، نگاهی بود به برخی مواضع انتخاباتی و شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان از همکارم مهدی بیگی. من بنیامین سعد سپاسگزارم از شما که با این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا همراه بودید. همچنان با ما بمانید.